أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خواستیم که نمجبتون بزنده چون قبل همیزه
شده بله چشم عرض بخصر مبارکتون که ما جلسه گذشته این بله مطلبی که عرض شد گفتیم که بر اساس حرمت تعرض بعد از هجرت هر اقدامی که سبب بشه نقص و نقیصه در دین ما پدید بیاد، اهم از این سفر فیزیکی و خارجی باشد به بلاد شرک و کفر و یا سفر مجازی و استقرار در فضاها، شبکه ها و کانال هایی که منجر به تضعیف دین و ایمان انسان بشه، اونها جایز نیست. دین هم که میگیم آجان اعم است از عقاید، احکام و اخلاق، این اعم. حالا گذشته از بحث استقرار تو این فضاها که عرض کردیم، مثلا یکی از طرق استدلال همین قاعده حرمت تعرض بعد الهجره هست که عرض کردیم مثلا این به عنوان قاعده مطرح نبود است، حالا ما به شکل قاعده مطرح کردیم، قاعده ای ساختیم به نام حرمت و تعرض بعد الهجره. وحشت هم نکنید، به هر حال قواعد فقهیه که به مرور نامگذاری شدن همینطور به مرور اینها مطرح شدن، اصل حکم بوده الا اینکه حالا یه قاعده مطرح بشه، خب این گاهی به مرور این اتفاق افتاده است و مطرح شده، مثل قاعده حرمت الاعانت علی الاثم. خب این در لسان سابقی ها که قاعده ای نبوده است که بعدی ها آمدن موانی قاعده مطرح کرد، این هم از همین قبیل است. حالا یه بحث دیگری که اینجا وجود دارد، بحث بفرمایید که معروفی است که در فقهمون ما داریم و تو مکاسب آیان این رو دیدن، بحث حرمت حفظ کتب زلال. اینو آقایان خب همه شما مکاسب خوانده اید و تمام آغاز تو همون مکاسب محرمه جناب شیخ اعظم برای شما ها بحث کرده، شما همه تون دیدین بحث آشنا است. حفظ کتب زلال رو فرمودن که حرام هستش، بعد هم استدلال هم کردن، گفتن این استدلال میشه به این مطلب بر این حرمت، بالاخره تو بسا بگیم که ادله اربعه اینجا باشد، هم ادعای حکم عقل شده است که ما باید مادت الفساد رو قطع بکنیم، ریشه‌کن بکنیم، هم بفرمایید که از آیات قرآن استفاده میشه مثل آیه 6 سوره لقمان که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، این لهو الحدیث رو این اشتراع بکند لیضل عن سبیل الله، از راه خدا گمراه بکنه. هم آیه 30 سوره مبارکه حج هست که وجتنبو قول الزور، همین قول باطل و قول انحرافی و اینها هستش. و هم عرض به نظرتون که روایاتی که ما اینجا داریم، روایات هم خب ازش به خوبی این نکته استفاده می شود که ما بگیم که حرمت حفظ کتب زلال هست که این مطرح شده از عرض به نظر مبارکتون که و احیانا تا حد سوزاندن و از بین بردن کتب زلال در روایات ما مطرح شده است و ما بگوییم که این به هر حال تقریبا میشه گفتش که اینجا محل اتفاق هم باشد، چه بسا بگیم که اجماع هم در اینجا باشد که این حفظ کتب زلال حرام هست. البته برخی لاخلاف ذکر کردن، بعضی اجماع گفتن، لکن همون لاخلافی هم که گفتن این کمتر از اجماع نیست، چون این علل قاعده است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ما البته این چند سالی که فقه خدمت ایشون بودیم بعضی چیزها رو آدم میشتم تعجب میکنه، مثلا یکی از چیزهایی که در آیت الله بهجت من اخیرا میشتمم که مطرح میکنن، اصلا آرام آرام ایشون رو دارن به عنوان یک درویش خندان معرفی میکنن. مثلا من اخیراً شنیدم که گفتن که تو تلویزیون گفته است که مرحوم آیت الله بهجت فقط ایجابی بحث میکرد، نفی بحث نمی کرد، در درس خارجش هیچگاه نقد نمی کرد، اشکال نمی کرد، فقط دیدگاه خودشو می گفت فلان از این حرفا. آقا اینطور نبودیشون، ما چند سال خدمت ایشون درس فقه خوندیم، نقد میکرد، اشکال میکرد. آخه چرا دارید از آقای بهجتی درویش درست میکنن؟ درویش که فقط میخندیده، این خبرو نبود. شو فقیه بود، مرجع بود، درسش درس استدلالی بود. بله البته چون ایشون بر اساس جواهر پیش میرفت، تمرکزش رو جواهر بود. عرض خدمتتون که اگرم میخواست حمله کنه، اول حملهش خود صاحب جواهر بود. احترام میکرد، میگفت بله ما برای بنده خاطرم از بعضی از جا نوشتم این عبارت ایشون حاشیه مثلا جواهر نوشتم، که ایشون مثلا میگفت بله ما برای صاحب جواهر احترام قائلیم، لکن ایشون معصوم که نبوده است که اشتباه کرده، چرا این حرفو زده؟ چرا که از نظرتون که مطلب اینطور نیست؟ دیگران رو هم البته میخواستن نقد بکنن، گاهی نقدای تندی هم میکردن، گاهی اسم این بردن، اما نقد میکردشون، گاهی خیلی با عصبانیتی. چرا انسان باید این حرفا رو بزنه؟ چرا انسان خودشو گم بکنه؟ چرا مثلا یعنی اصلا یه جور خاصی درگیر شد ازشون، مسئله خیلی شدید، یعنی نه نقد معمولی، خیلی با اوقات تلخی مثلا احیانا و درس فقه بود، درس بود آقا جون، چون آموزش رموز درویشی که نبود، مثلا فقه بود، فقه هم با همین استدلال و نقد و بررسی هم. حالا منظور یکی از مواردی که ایشون گاهی اوقات اشکال میکرد به صاحب جواهر، صاحب جواهر یه تکه کلامی داره تو هر موردی که حالا جاش علت پیش بیاد به تناسب، میگه بلا خلاف اجدو، بلا خلاف اجدو، هی ادعای لا خلاف میکنه. ایشون گاهی اشکال میکنه صاحب جواهر، گاهی جایی لا خلاف نیست اینجا، یعنی چه حرف شما میزنی؟ یعنی علل قاعده است، اصلا لا خلاف گفتن این شما بیشتر سطح مسئله میره پایین، اصلا استدلال میاره پایین. دقت میکنین؟ مثلا فرض کنید خورشید تو آسمونه، آها خورشید تو آسمون شما دارین میبینی، بعد میگه آقا از منظر تو که الان خورشید تو آسمونه، که بله آقای فلانی هم گفته، آقای فلانی گفته چیه؟ بعد میگه سر تو بالا کن نگاه کن خورشید تو آسمون، آقای فلانی رو ما چه کار داریم؟ خورشید رو ببین دیگه، الان تو آسمونه خورشید. ایشون گاهی اینطور اشکال میکردن که لا خلاف اصلا جایی نداره، چون مطلب واضحه، علل قاعده است. حالا عرض بکنیم که اساسا این مسئله علل قاعده است، این مسئله مسئله علل قاعده هستش، و ما بگیم اینجا جای ایراد و اشکال وجود ندارد. به هر حال این مفسده زلالت که مترتب می شود بر حفظ کتب زلال، چه مفسده ای از این بالاتر هستش که دین انسان رو از بین می برد و نابود می کند، از مقصدتون که و این تخریب می کند عقاید انسان رو، اخلاق انسان رو، انسان رو در احکام شرعی تضعیف می کنه یا منحرف می کنه یا چیزهای از این قبیل. ما بگیم در این جهت از محضر مبارکتون که لا شک ولا شبهت در این مطلب که ما کتب زلال بفرمایید که حرمت دارد حفظشون و نگهداریشون و مواظبت از اونها و چیزهای از این قبیل که حالا مطرح هستش. البته در اینجا خب طبیعتاً اون باید مشخص بشود که آیا این که گفته می شود که کتب زلال، این آیا فقط کتاب مثلا همین کتاب کاغذی مد نظر هست از محضرتون که، یا اینکه غیر از او رو شامل میشه، ما میتونیم یا تنقیح منات بکنیم بگیم مطالب دیگر میرسد یا نه. نکته دیگه این که آیا اساسا زلال یعنی چه، گمراهی یعنی چه. نکته دیگر این که آیا ازلالی که ناشی میشود از این کتاب زلال، که حالا ما باید توسعه هم بدیم میگیم نرم افزار زلال، سایت زلال، چیز دیگر از این قبیل، آیا این یه امر قصدی او قهری؟ الاضلالو الاضلالو امر قهری ام قصدی؟ یعنی شخصی که اون نرم افزار رو یا اون سایت رو یا اون کانال رو یا اون کتاب رو تولید کرده، او باید قصد کرده باشد گمراه کردن رو، یا نه ولو قصد نکرده باشه از محضر مبارکتون که ما بفرمایید که چیزی نداریم، یعنی اینجا مشکل ندارد، رو ما میتونیم بگیم که این مصداق زلال هست. خب حالا یکی یکی جلو بیاییم ببینیم چطور هست. مرحوم سید یزدی صاحب الاروه علیه الرحمه، ایشون در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارن، من حالا ترجمه عبارت ایشون الان جلوم هست، عبارت ایشون ترجمه شو میخونم براتون از صاحب الاروه، حاشیه بر مکاسب داره، جدا حواشی خوب هستش. ایشون اونجا دارد این مطلب رو، ایشون میفرماد در حاشیه بر مکاسب میفرماد که مقتضای ادله‌ای که در این باب ما داریم این هست که بگیم وجوب از بین بردن تمام چیزهایی است که باعث زلالت و گمراهی می شود. خب کتاب اینجا موضوعیت دارد یا ندارد؟ ایشون می فرماید و کتاب هیچ خصوصیتی در اینجا نداره. کتاب اینجا کتب ضلال که گفتن این منباب مثاله نه انحصار. خیلی از موارد هست آیون یه مورد رو به عنوان مثال میگن لل انحصار، برای انحصار نمیگن. خیلی خوب، پس نتیجه چی میشه؟ ما بگیم غیر از کتاب هر چیز دیگری که این شأنیت ازلال داشته باشد حفظش حرامه. بعدشون مثال میذارد، میگه مثل مزار، مقبره، مدرسه، هر چی فرق نمی کنند. دقت می کنید چه حرف می کنند؟ بله، حالا اینطور هست. یعنی اگر چیزی حتی ازلال داره، مسجد مثل زرار خب شهرتی دارد، اما بعد از اون یکی جرأت می کنه مسجد خراب کنه. او پیغمبر نظارتون که یه بارم این کار کرد که دیگر تاریخ فقط بمونه به نامش ثبت بشه. کی جرأت داره این کار رو بکنه؟ نه حالا ما الان موجود بحث دیگه ایست موافقه، نمیخوایم که همه بحثا رو زیل اینجا مطرح بکنیم که از نظارتون که اینجا الان کتب زلاله، عرض و نظارتون که فرق گمراه کننده اون یه حرف دیگه ایست، اون از یه باب دیگه ایست. عرض و نظارتون که نه، یه شیء گمراه کننده ایست. فرق بفرمایید در همین جمکران، روستای کنار مسجد صاحب الزمان، که مسجد صاحب الزمان بنا هم روستای جمکران مسجد جمکران شناخته میشه. اگر آقایون رفته بودن یه پنج امامزاده هست اونجا، خیلی باصفا هست، خیلی خوبه، پنج تا امامزاده اونجا گفته میشه که مدفون هستن، ما زیاد برای زیارت اونجا رفتیم. اینجا یه درختی بود، من از دوره بچگی میخاطرم، از دوره کودکی میخاطرم، درخت اونجا خیلی درخت باصفایی بود، زیر درختم میرفتیم اونجا میشستیم. آرام آرام نمیدانم کی پیدا شد یه چیزی برای اینجا ساخت که آقا اینجا یه تسبیح مثلا بندازه روی این درخت، مثلا خدا حاجت تو دیگه اش فرصت نبود. دوره مثلا فرض کنیم کودکی ما، نوجوانی ما، احیانا ما با همراه خانواده می اومدیم مثلا جمکران فلان از این این چیزا نبودش. ازتون که مثلا فرض کنیم که 30 سال پیش 35 سال پیش اون بود اصلا خبرم. بعد آرام آرام شروع شد و بعد دیگه ما سالهای بعد یه دفعه آمدیم وای این درخت مملو از تسبیحه، یعنی هر کسی یه تسبیح برد کرد. درخت دیدنی بود واقعا، برای عکس گرفتم جالب بود که این درخت مملو از تسبیحه. خب بعد قطع کردن درختو، مثلا ما درخت فایده نداره، خیلی درخت قطع کردن، این خودش یه چیزی شده، خود منشأ مطلب امامزاده جدیدی شده. عرض مفضل مبارکتون که یا مثلا فرض بفرمایید که باز حالا از جمکران بیرون نیان، همین مسجد مقدس جمکران حالا یه سلیقه‌ای به خرج داده بودن، حالا نه هم خوش سلیقه‌ای یا بد سلیقه‌ای، ظاهرا بد سلیقه‌ای بود دیگه، نه بعدن معلوم شد بد سلیقه‌ای بوده. و اون که این محراب مسجد رو این آمده بودن، این سنگ‌هایی که این جلو بود رو آمده شیشه روش کشیده بودن، جلوش کشیده. حالا به چه عنوانی مثلا این سنگ‌ها خراب نشه؟ همین آقا یک زیارتگاهی درست شد، جمعیت صف می‌کشیدن، پول نمی‌رفت داخل، به زور از این درزهای این پول داخل، اصلا اوضاعی بود. بعد اون رفتی زیارت گفت نه هنوز نتونستم، زیارت نداشت اینجا. من درست شد. خب البته بعد مراجع تذکر دادن جمع کردن اصلا این حالت، یعنی میخوام بگم یه حالت این سبک، مثلا هر جای سوراخی پیدا کنن که بشه چیزی داخلش انداخت، میگم ببینم که پول بنز داخلش دیگه بیا معرفی بگیر حال درستش کن. عرض منظر مبارکتون که فل اینها اینطور هست، حفظ اینها شرم حرامه، حفظش شرم حرام هستش. رضا بیان سید یزدی خیلی بیان خوبی است، میفرمان مزار، مقبره، گاهی سر یه قبری جمع میشن و مثلا فرق میکنم ما در یک از شهرستان ها داشتیم که ما رو دعوت کردن بریم با یه بالا آقا فرقه رو فرمه فرقه انحرافی بود، بریم با اینها بحث بکنیم و صحبت بکنیم و چه کنیم، برای با قول خودشون مناظره بکنیم. وقتی که جوانتر بودیم حال این کارا رو بیشتر داشتیم. عرض مثلا کنیم که یه قبرستان یه قبری بود، اینا جمع میشدن شبها دور این قبر و مراسم های ویژه داشتن. چیه این قبر؟ میفهمن یه کودک 6 ساله بوده از دنیا رفته است و این از اولیاء خدا بوده و ما حالا هم پیروان کذایی ما، یک چیزای عجیب و غریبی. خب این اینقدر میکنی چه حرف، حتی نمیگم قبر اون بچه رو خراب کن، بچه رو بایی کرده، ولی منظور خب نارو باید تفرق بکنن، یا اگر مقبره ای ساختن، اگر چیز درست که اینا رو از بین ببرن، چون بحث گمراهی مطرح. خب ایشون فرمودن مثل مزار و مقبره و مدرسه و چیزای از این.
این شامل این مثلا
اگر باعث گمراهی بشه، اگر گمراهی ایجاد نکنه طبیعتاً شامل اون نیست. عرض منظورتون یعنی این ادله شامل اون موارد نیست، گمراهی باید ایجاد بکنه. اما صرف این که حالا فرض بفرمایید که چه است، حالا من داخل پرانتز نهایی پرانتزم داره زیاد بشد، از منظر مبارکتون که ببینید اینا رو گاهی بعضی از انسان مطلب میخواد بگد با ترس و لرزم میگه از وسطی که شروع هم پیدا میکنه. یه همین تعبیر شعائر حسینی، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، دقت میکنید، خود امام حسین از شعائر الهیه، مراسم حسینی مصداق تعظیم شعائره نه خود شعائر. میگن شعائر حسینی، مرادشون هم مراسم حسینی هست. خب آجا شما ننویسی ها من ننویسی شما خطرناک نمیشنید، بعد من منتشر میکنید. میگن شعائر حسینی، میگن شعائر حسینی چی؟ میگن همین مراسم حسینی که گرام مراسم حسینیه، شعائر حسینیه. میگیم این غلطه. چرا حالا غلطه؟ اگر ما گفتیم مراسم حسینی شعائر است، ویژگی شعائر اینه که توقیفی هند. امر توقیفی کمن و کیفن دائر مدار نسته، دقت میکنی چه عرض میکنم، و باید وقوع پیدا کرده باشه. یعنی اگر ما گفتیم مراسم حسینی از شعائر است، که خیلی الان کتاب چقدر چاپ کردن، من کتاب دیدم از آقای شعائر حسینی، شعائر حسینی در و دیبا فرلا، دقیقا اگر ما گفتیم مراسم حسینی از شعائر است، ما باید برگردیم ببینیم مراسمی که اهل بیت برگزار میکنن در چه سطحی بوده. اینی که امام علیه السلام نشستن با خانوادهشون، یک شاعری هم دعوت کردن آمده یک شعر یک قصیده خوانده و رفته، ته ماجراست. دقت میکنید؟ یعنی حسینی ساختن، سینه زدن، حالا من دیگه نمیدونم تا قمه زدن هم پایناش، سینه زدن، اینجور مراسم ها رو گرفتن، دسته سینه زدن توی خیابون رو انداختن، علم و کتل، پرچه، تمام میشه حرام، تمام میشه حرام. دقت میکنه چه؟ اگه گفتم از شعائره. لذا اینایی که فکر میکنن خیلی دارن مراسم حسینی میبرنش بالا، میگن اینا شعائره، شعائره، اشتباه میکنه، داره ضربه میزنن بهش. نه، خود امام حسین از شعائر الهی است. تعظیمش، تعظیم شعائر، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آیه قرآنه. تعظیم شعائر البته لازمه، ما تعظیم بکنیم امام حسین را به چه وسیله؟ به وسیله مراسم گرفتن. تعظیم توقیفی نیست، تعظیم آزاده، از طرق مشروع البته، از طرق حرام نه، از طرق غیر حرام شما تعظیم کنید شعائر امام حسین رو، مصداق تعظیم شعائره. اما اگر خواستید بگید خود مراسم هم شعائره، توقیفی میشه. همه آقایون بحث کردن اثبات کردن تو فقه ثابت شده است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ که شعائر توقیفیه، دقت میفرمایید؟ مشخص حال در بحث مفصل تر نوبت طرح بشه، منظور اینه قصه شما مطرح شجا.
یعنی چرا
شعائر توقیفی؟ آخه بس کردم آقای مفصل بس کردم، من تو افقها هم بس کردم، بس نظر اختصاصی حقیر نیست، متفقا این دقتش رو احیانا نیست، وگرنه دقته مسامحه میکنند، مسامحه میکنند. چون الان هم قرار است که همین روزخان ها و مدده ها مرجع ما باشن دیگه، ما پیرو اینا باشیم، اینا دیگه هر چی میگن ما دنبالشونیم، یعنی ما عمامه به سرهام دنبال اونا میدویم. یه ذره فکر نمیسین فکر آقای درسته یا غلطه فلان، بعدم میگم حالا حتی اونا که اهل دقت هم باشن میگن مهم نیست، حالا مردم که این چیزا رو نمیفهمن، برو جلو، حرف اصلا که خیلی توجه نمیکنه. بگذاریم، حالا میخوام بگم اینا یک جهاتی هست که ما باید توجه بکنیم رو این نکات، که این نکات مهم هست. از نظر مبارکتون که اگر ما گفتیم، من پاسخشون تکمیل میکنم، اگر ما گفتیم مثلا فرض بفرمایید که تعظیم امام حسین به گرفتن عزاداری، بخشی از عزاداری هم هم یاد بکنیم از مثلا اون طفل رضیعی که در کربلا شهید شده است، برای اینکه اینو یاد کردی از او باشد، ما یک گهواره‌ای بیاریم مثلا فرض کنیم اینجا بگذاریم مردم اینو ببینن، یاد او میفتن، خوب عشق میزنه، خودش ابکا، مستاق ابکا باشد، از این حیث مانعی ندارد. دقت میکنی چه عرض کنم؟ بعد افراد نزورات خودشون رو، هدایای خودشون رو به هیئت داخل این گهواره بریزن، چیزای از این قبیل، اینا مانعی ندارد. اما ببینید تا اینجاش مانعی ندارد، بعد دیگه هی اضافهش میکنن. یکی از شهرهایی که جز شهرهای، یعنی اصلا این تیپ چیزا توش خیلی میتونه پا بگیرد، گذشته از تهران که خب مرکز همه اینجور حرف هاست، گذشته از تهران، شیراز خیلی زمینه داره، خیلی زمینه هست برای رویکردهای تصوفی و رویکردهای فرقه گرایی، اینا خیلی زیاد هست. مردم اهل حال و اهل ذوق اینا هستن. از منظر مبارکتون که ما تو شیراز هم بنده متعدد و مکرر رفتم اینا رو زیاد دیدم. یعنی هر جایی میرسه یه خانوم میگه من اینجا خواب دیدم، مثلا فرضون که خوابی دیدم اینجا و دیگه خونه ما نظر کرده است، دیگه هدایا و نزوراتی است. میان مثلا خانم ها هم خب همم گرفتارن، ناراحتن، به خاطر شوهراشون ناراحتن، هر واسهتون که یا گویا اصلا خانم ها دست هم دیگه هم ناراحتن. یعنی یه عروس خانم از دست مادر شوهرش ناراحته، دوباره این عروس به نوبه خودش مادر شوهر یه عروسی او از دست این ناراحته و همونطور بخاطر حالا دیگه میان اونجا جمع میشن، مراسم میگیرن، مراسم های هفتگی، ماهانه، بس دیگه به صابخونه داره چقدر آمادگی داشته باشه، روزانه هم باشد روزانه، یه چیز یه مثلا یه جای را میندازن، مثلا یه فرقه درست میشه. بعد آرام آرام حالا خدا کنه تا همین حد بمونه، گاهی اوقات اصلا اون بنده خود صابخونه به ذهنش میاد یه سری اختراعاتی هم داشته باشه از مسائل دینی، نظریه پردازی هم بکنه و ورود بکنه. بعد تقدیم ایشون فهمیدن این جور امور مثل مزار، مقبره، مدرسه و غیره موجب اذلال بشه، نه صرف مزار، نه صرف مقبره. شما الان ببینید این تخت فولاد اصفهان، خب شما واقعا جای عجیبی است تخت فولاد اصفهان، واقعا میشه باید گفت بی نظیره، اگر حالا یا کم نظیره، مثلا شاید نظیرش فقط شاید مثلا وادی السلام نجف باشه، از حیث کثرت علما، بزرگان، شخصیت ها، اولیاء الهی که در اینجا دفن هستن. دقت میکن خب به قول یکی از طلبای اصفهانی نقل میکرد، میگفت مثلا 30 سال پیش، 35 سال پیش که میگفت ما اوایل طلبیون بود، میگفت خیلی ذوق معنوی و نام داشتیم، میگفت اول صبح میرفتیم وادی السلام، یه پارچه یه همین آقا نون و چیز و تشکیلات هم توش میذاشتیم و راه میافتادیم، قبر به قبر این علما و بزرگان رو فاتحه میخوندیم، شخصیت ها، علما، بزرگان، اولیاء خدا، میگم میرسید تا ظهر، ظهر یه جایی نماز میخوندیم، وضو میگرفت نماز بخونیم، همون نون اون در میدادیم، میخوردیم با اون نهار ادامه میدادیم، میرفت تا غروب. واسهتون که مثلا یه دور فاتحه خونده باشیم مثلا برای کسانی که اینجا هستن، منظور میخوام بگم خب چه شخص، خب چه اشکال داره انسان میره اینها جو معنویات است، بالاخره جایگاه است، میاد انسان اینها رو میبینه، هم یاد مرگ میفته، خودش کفا بالموت واعظا و عذب برای انسان هست، همینا هم علما هستن، بزرگان هستن، خدمت کردن به ما، دین رو به ما رسوندن، ما براشون فاتحه بخوانیم، هم این که بالاخره اینا روحشون، مقاماتشون بالاست، دستشون بازه، آثار وضعی دارن، آثار معنوی دارن. اما حالا شما این خود اینو تبدیل بکنی به این مایه گمراهی، قبر این آدم بشه مایه گمراهی، مایه اذلال، مایه انحراف، طبیعتاً اگر کارت به استخوان برسه و دیگه راهی نداشته باشه جز تخریب این قبر، ولو شده اون قبر را تخریب بشه، لااقل با خاک یکسان بشه که دیگه اثری ازش باقی نمانه، اگر راهی نماند، اون مرحله آخر طبیعتاً اگر راهی نماند باید اون که اون مقبره ای که ساختن خراب بشه. خب بعد ایشون جناب سید یزدی اشکال کردن به عبارت علما، ایشون فرمودن که لذا مناسب تر این بود که به جای حرمت حفظ کتب زلال از یک عنوان عامی استفاده می شد که شامل همه مصادیق بشه، و ایشون میگه که به نظر هم میاد که ما بگیم غرض فقها هم از این که عنوان کتب زلال رو انتخاب کردن، این صرفا برای مثال بوده نه برای انحصار. عرض کردم للمثال للانحصار و عرض کنیم که و گفتن اینم جهتش این بوده که این کتب زلال این یک فردی بوده است که بیش از سایر موارد مورد ابتلاء بوده، لااقل تا زمان سید یزدی که به این ترتیب بوده. بلا جان
این کتب زلال اون موقع هم که تو روایت اشاره شده بهشون مثال خاصی داشته
در اون موقع؟ بله، مثلا فرض بفرمایید که شخص آمده میگه آه من گرفتار تنجیم شدم، می آمدن این کتاب ها میخوندن بر اساس این پیشگویی هایی میکردن فلان از این حرف ها، وی حرام بوده این کار، چی کار بکنم؟ امام فرمودن که کتاب هاتو بسوزون، احرق کتبک.
سلام جان این فقط در مورد اون شخص چیز نیست، جاری نیست؟
یعنی چه؟
الان مثلا مسائلی که هستش مثلا به جای از بین بردن و آتش زدن و اینا الان مثلا مقابلش جواب میدن مثلا
همین که نه اون بحث نه اون بحث دیگه است، حالا اون عرض کردم اون چیز دیگه مطلب دیگه است. بله بله خواهش می‌کنم.
مثلا بحث مدرسه و حوزه دیگه این تخریبش چه معنی داره؟ ما کاربرش
اول همین دیگه عرض کردم، اگر راهی نباشد، اگر ببینید الان مثلا یکی از زمینه هایی که وجود دارد برای تأسیس مسجد، مدرسه علمیه و مرکز اسلامی در دنیا همین کلیساها هستن. هر روز در دنیا کلیساهای بیشتری هستن که اینها در اثری که دیگه هیچ کس رفت آمد نمی‌کنه اونجا مراجعه کنن به ندارن تعطیل میشن و اینا رو میذارن برای فروش. یه بخشی از مساجد مسلمین در سراسر دنیا، مدارس دینیشون، مراکز اسلامیشون همین کلیساها هستن. ما زیاد داریم، ما جالبه از مظهرتون که مراکز اسلامی به قول غربی ها انگلیسی ها میگن اسلامیک سنتر، اسلامیک سنتر های فراوانی که اینا در اصل کلیسا بودن، از مظهر مبارکتون که بعد کس رفعه نکرده. یکی از این کشیش های مسیحی بود میگفت شما چی کار میکنید، چه برنامه‌ای دارید؟ حالا تصورش خب مثلا ما مسلمان روزی 5 نوبت مثلا به سنیار ده بود دیگه، ما روزی 5 نوبت این مردم شما بیان تو مسجد نماز میخونن میرن، میخونن میرن، میخونن. ما هفته یه روز فقط یک شنبه میگیم بیان، کلی هم برنامه داریم، تشویقشون میکنیم، پذیرایی. اصلا مراسمشون چی؟ آواز میخونن، یکی موسیقی میزنه و آواز میخونن، یک مراسم چسش شادیه بر خودش. هر نظرتون تو آفریقا اونجا که اصلا مراسم رقص بود، میرقصیدن مثلا. خیلی ما همش هم این تو نمیان، همین یک شنبه هارم نمیان. شما چی کار میکنین روزی 5 نوبت پا میشن میان؟ اصلا خاطری که حالا بله هم اصلا مراکتی که حالا مراد میخوام بگم این یک چیزیست که ما اینها رو تبدیل بکنیم، به قول شما تغییر کاربری بدیم. دقیق تر چه عرض میکنم، اگر یه مسجدی منبری بدی داشته، امام بدی داشته، مردم منحرف میکرده، امام مسجد عوض بکنیم. دقیق میکنم چه عرض میکنم؟
کلیسا رو تخلیه
میکنن،
یعنی
یا تخریب میکنن؟ بستگی داره، اگر خیلی کهنه باشه و نشه کارش کرد، از منظرتون که تخریب میکنن، بازسازی میکنن. اما اگر از این مثلا ساختمان های چیزی باشه، تاریخی باشه، یا اینکه نه هنوز قابل استفاده باشه تو مغرب زمین، به این راحتی ها یا اجازه تخریبشو نمیدن، یا خود خریداران چون میدونن ساختش مرتبه خیلی هزینه داره، میارن این موقع ترتمیزش میکنن. نه، ولی از اون هیچ چیز نیست که مثلا به خاطر امور شرعی این کارو بخوام کار. کار به شرعیات ندارن، جنبه اقتصادی و قانونی براشون مطرحه، نه جنبه شرعی.
خود کلیسا ساختش تو نیستش که مثلا ترویج مسیحیت
تغییر شکلش میده. من حالا اینجا که الان چیزی ندارم همراهم، عرض حضرتتون که کلیپی از خشن نشون بدهد که مثلا کلیسایی بوده و تبدیلش کردن مسجد، عرض حضرتتون که چه جوری تغییرش کردن. خیلی جالبه اصلا خود تغییر داره. شما الان که نگاهش بکنید کاملا حس مسجدی داری. خب و قبلش به چه نحوی بوده؟ خب به طبیعت مجسمه ها رو برداشتن از بین بلند فلان و تبدیل کردن به چه نحوی دیگه، بقیه‌اش که مشترک است. عرض حضرتتون که بعضی مثلا پنجره هایی که شکل قوسی دارد فلان که مشترکه، خیلی نگران نداره. عرض منظر مبارک تو
بله ملاک
ازلال رو هم الان ها همین، ما اصلا نمیتونیم جلو بریم. بس عرض منظر مبارک تو که فعلا پس ما چی بگیم؟ ما بگیم که اگر ما این بیان صاحب العروه جناب سید یزدی که حاشیه بر مکاسب دارد رو بیان خوبی هم هست، فقهای ما همه همین رو قبول دارن و میپسندن، این رو بگیم، پس کتب زلال بدون معونه، بدون تجشم این صدق میکند و تطبیق میکند بر بفرمایید که همین سایت ها و کانال ها و فضاهای مجازی و فرض کنید که بفرمایید که شبکه‌های اجتماعی، چیزهای از این قبیل، نرم افزارها و چیزهای از این قبیلی که اگر گمراه کننده باشد. پس از این حیث ما دارای یک سعی هستیم و نگرانی نداریم. خب این یک جهتی بود که مطرح. جهت دیگری که مطرح هست این هست که اساساً، حالا باز من عبارت بعضی دیگر آقایانم هست که دیگر نمیخونم وقت نیست، اساساً ما ببینیم که خود این کتب زلال که میگیم، یا ابزار زلال بگیم شاید بهتر باشه، وسائل گمراه کننده، این زلالت به چه معناست؟ خب در فارسی ما زلالت رو به معنای گمراهی میگیریم، ها، در مقابل اهتداء که به معنای هدایت شدن هستش. پس زلالت بگیم گمراه شدن، اهتداء هم که مقابلش بگیم هدایت شدن. خب کتب زلال کتبی هستند، یا ابزارهای زلال ابزارهایی هستند که اینها نتیجهشون، نتیجه بهره‌مندی از اونها، زلالت و گمراهی هستش. و این گمراهی هم یک سعی دارد. عرض کردم فقط زلالت در حوزه مسائل اعتقادی نیست، هم شامل مسائل اخلاقی میشه، سبک زندگی مثلا انسان منحرف بکند، آداب مثلا آداب اسلامی را از انسان بگیرد، هم شامل به ویژه شامل احکام میشه که انسان در احکام تعلل میکنه، کوتاهی بکنه و احکام را انجام نده، منحرف بشه، احکام را به نحو دیگری انجام بده، به غیر از این شکلی که الان وجود دارد، مثلا یعنی دین میگد و شریعت میگد، از منظر مبارکتون که این از این حیث بگیم که اینها رو همه رو در بر بریم. پس هم از حیث ابزار سعه دارد، هم از حیث زلالت و گمراهی که وجود دارد سعه دارد، یعنی شامل فقط اعتقادات نیست، شامل اخلاق و شامل بفرمایید که احکام اینها هم میشند. اما نکته دیگه این هستش که آیا ازلال حاصل از این ابزار این باید امر قصدی باشد یا قهریست؟ به نظر میاد در این معنا کسی شک و شبهه نداشته باشد که ازلالی که هست و زلالتی که حاصل می شود یه امر قهریه نه قصدی. ممکن است که شما یه کتابی نوشته اید، قصدتونم خیر بوده، حالا شما رو مثال نزنم جسارت نشد، یه کسی، یه نویسنده ای تو الان تو ذهنم آمد چند موردی، خدا رو شکر از اینجور مثال ها اینقدر زیاد هست انسان خیلی لازم نیست فکرم بکند، زودی به ذهن شد، طرف کتاب می نویسه، بد سلیقه است، توجه نمی کنه، کم دقته، غفلت دارد از اینکه این حرفی که داره میزنه این به خیالات رخت حرف خوبی میزنه ها، اما نمیدونه چقدر انحراف ایجاد میکنه، چقدر گمراهی ایجاد میکنه، چقدر مثلا بدبینی ایجاد میکنه، چقدر دقت میفهمه چی عرض میکنم. خیلی خوب، زلالت و گمراهی قهرن بر این کتاب، بر این نرم افزار، بر این سایت، بر این مطلب، بر این ابزار مترتب می شود، ولی اون که اون نیت نداشته، اصلا نیتش هم خیر بوده. یعنی اینجا می شود که حسن فاعلی مهم نیست، ما فقط با حسن قبح فعلی سر و کار داریم. پس اینم یه مطلب دیگه، در کتب زلال یا ابزارهای گمراهی، بهتر است که ابزارهای زلال، در آلات زلال و ابزارهای زلال بفرمایید که حسن قبح فعلی مطرح است نه فاعلی. یعنی میتواند قبح فاعلی نداشته باشد اما قبح فعلی داشته باشد، همین مقدار برای ما چی کافیه. بله اگر قبح فاعلی هم داشت، یعنی شخص اون ابزار زلال رو تولید کرده، به کار گرفته، توسعه داده، به قصد گمراه ساختن، البته او هم گناه کرده، او هم معصیت کرده، دقت میکنی شرط میکنم. حالا الان تو بحث ما این ناظر به کسانی است که این سایت ها رو راه میاندازن، این فضاها رو ایجاد میکنن، این کانال ها رو درست میکنن، فعلا او رو کار نداریم، فعلا به عنوان کاربر، کسی که میخواد استفاده بکنه داریم اینو عرض میکنیم. خب کاربری که میگیم آه حفظ نکن کتب زلال رو، ابزارهای زلال رو، شاید او بگه آقا من سازنده اینو میشناسم، خیلی آدم خوبیه، اصلا آمد برامم صحبت کرد. گاهی اوقات شاید شما دیده باشید مثلا یه فیلمی، یه سریال، یه چیزی رو مثلا ساختن، بعد حالا خیلی هم جالب نیست و ناجورم چه واسه باشه، احیانا کارگردانشو میارن تو حوزه علمیه مثلا در جمع طلاب صحبت بکنه، مثلا آقا این وقتی صحبت میکنه شما گوش میکنید میگه آقا شما نماز جماعت کجا اقامه میکنه، من اقتدا بکنم به شما تو اون قنوت وترتون از چیز 40 تا مؤمن مثلا 41 میل اقل به باب استثنا منقطع از نظرتون که من رام نام ببر از عادت شما نکنم ببخشید، بعد از نظرتون که در تقدیر این چقدر آدم خوبی بود، چقدر فلان، آقا جان اصلا ما کاری به ندیم، آدم خوبی آدم بدیه، من تو میخوام که پشتش هم نماز بخونیم، که مهم اینه که این محصول کار این موجب گمراهیه، حالا به هر نیتی درست کرده، به هر نیتی دقیقا میفرد چه هرش بکنم، این محصول موجب گمراهی میشود، همین مقدار برای این کافیست که ما بگیم حفظ اون حرام است. خب یه وقت است که یه کاری تولید شده همش بد نیست، بخشش بده، اگر ما بتونیم اون بخشی که بد هست رو و موجب زلالت هست رو، ازلال دارد رو، اون قسمت رو جدا بکنیم و از بین ببریم، خیلی خوب این کار رو بکنیم. اما اگر نه، مثلا فرض بفرمایید یه مجموعه ایست، شما میتونید عضوش بشید، واردش بشید، عرض محضرتون که تو فضای مجازی یه قسمت هایش ناجور هست، این قسمت ها رو میتونید عضو نشید، این فرض بفرمایید یه امکاناتی در اختیار شما قرار میده، یه اپلیکیشن هایی هست، یه ابزاری هست، یه نرم افزار هست، اون قسمت های بعدش شما استفاده نکنید و بهره من چی نشوید، مثلا همچین چیزی فرض بفرمایید، میگه آقا من اینا رو وارد نمیشم، استفاده نمی کنم، نگه نمی دارم، مرتبط نمیشم، چیزهای از این قبیل. خیلی خوب، اما اگر نه اینطور نیست، یعنی یا همش آلوده است یا به هر حال در همه، یعنی با همه جدا کردنی نیست، عرض کنم خواهدتون که در هم به شما یک وقتی استفاده کنید که همش با هم دیگه است، تا چی عرض میکنم؟ خب در این صورت دیگه کلش باید از بین برود و نباید حفظ بشه و نباید نگهداری بشه. خب اینم پس یه مطلبی که اینجا وجود دارد که ما بخوایم تقسیمی که انجام بدیم ببینیم میشن حفظ. خب حالا ما هی گفتیم حفظ کتب زلال، حفظ کتب زلال، هی تو این عنوان تأکید کردیم. خود این حفظ یعنی چی؟ حفظ از اینی که شما این رو تهیه بکنی، نگهداری بکنی، مثلا اگر کانالی هست عضوش میشی، اگر سایتی هست شما تو اون قسمت مثلا فیوریت تو اون قسمت سایت های مورد علاقتون نگه میداری آدرسش رو، اگر فرض کنید که شبکه اجتماعی هست شما به عضویت اون در میاد، اینا همه هست دیگه. دقیقاً برای چه عرض میکنم؟ حفظ از اینجاها شروع میشه، یا کتاب هست شما بالاخره کتابو نگه میداری، تا اینکه حتی اگر معیوب شد تعمیرش میکنه. حالا شاید که آقای دمله مثلا سایت و اینا خیلی معنا نمیده، من چجور سایت معنو تعمیر بکنم؟ مثلا اگر لازم است که شما تمدید عضویت بکنیم، مثلا اگر مدتی شما ما سر نزدید در مثلا مبارکتیم که ما خودمون اون در دوران جاهلیت یه وقتی یه سایتی رو من چه اشتباهی یک سایت من وارد شدم از منظرتون که و یه مطلبی داشت میخواستم استفاده بکنم، آدرس ایمیلم وارد کردم برای استفاده اون مطلب، آقا این مگه منو ول کرد؟ تا سالیان، تا سالها، چه همتی با، تا سالها برای من ایمیل میداد که تو چرا با ما سر نمیزنی؟ آقا نمیخوام، من دیگه ولم کن، هر مثلا یه مطلب بخواستم بردارم تمام شد، برداشتم، نمیخوام اصلا سایت رو. مگه ول میکرد؟ یعنی ما هر وقت این بحثی که ایمیل باز میگه این باکس مثلا می‌خواستم نگاه بکنیم که ایمیل جدید چی اومده، به قول اینا این فارسی میخوام میگن رایانامه چی اومده، در رأس این بود از مسئله که میگم چرا ما سر نمیزنم، دارم که تهدیدم توش داشت که مدت اعتبار شما داره تموم میشه، بیا تمدید کن. حالا سالها مثلا به ویل میکرد اصلا خاطر که من هم اولی که آمد گفت مدت اعتبار شما داره تموم میشه خوشحال شدم، خب الحمدلله داره تموم میشه، ویل میکنه ما بعدم نه اصلا جزء برنامه‌اش نامه ثابتش بود در منظرتون که ولی به هر تقدیر اینطوره. یعنی این مطلب این است که اگر شما باید تمدید اعتبار بکنید، تمدید اعتبار بکنید، شما بیاید این کار نکنید، خودداری بکنید. مثلا حالا اگر واردم طرف شد، حالا احیانا داشته یه مطلب سرچ میکرده، احیانا وارد یه سایتی شد، دو سایت نامناسبی هست چه از افعال، یا نه فقط یه قسمتی رو میخواست استفاده بکنه، ناچار شده که عضو اون سایت بشه برای استفاده اون قسمت. اگر بتونه از عضویت خارج بشه که بشه، حالا معمولا نمیشه از عضویت خارج شد بعد که عضو شد، اما حالا اگر تمدید اعتبار باید کرد دیگه تمدید اعتبار نکنه یا چیزهای از این قبیل، اون عضویت خودشو، اون به قول هر مثلتون که اون ممبرشیپ خودشو، اون عضویت خودش در اونجا اینو تمدید نکنه و دیگه تکنه هر مثلتون که. خب طبیعتا این نمیده کتاب و اینجور چیزا تعمیر واضح تره، کتاب مثلا اگر موریانه خورده اصلاحش بکنه، جلدش مثلا خراب شده اون اصلاح بکنه، چیزای از این قبیل تر اینا واضح تر هست، یا مثلا نمیده سی دی هست اگر چیزی از این قبیل هست، دی وی دی هست از این قبیل هست، اینو حفظ کنه، نگه داره در یک جای محفوظ نگه داره و چیزهای از این قبیل. خب اینم پس معنای حفظ مشخص باشد که ما اینو تو کامپیوترمون داشته باشیم، آدرس رو، نرم افزار رو، فایل رو، چیزهای از این قبیل، فایل نامناسبی هست و چیزهای از این قبیل، اینها رو مثلا نگه داریم، اینا همه از این موارد هستش. نکته بعدی نستش که آقا ما اینجا از حرمت داریم سخن میگیم، آقا اینم همه میگن حرمت، من در همین کتابی که الان روبروی من هستش گفتن که معنای حرمت حفظ وجوب حفظ نکردن است. نه اینطور نیست، حرمت یه حکم، وجوب یه حکم دیگه است، هر کدام جعل مستقل میخواد. ما نمیتونیم بگیم که نماز خواندن واجبه و ترک نماز حرامه، نه اینطور نیست، همون فقط نماز خواندن واجبه و شما اگر نماز نخواندی یه واجبی رو ترک کردی، خب گناه کردی، البته جهنمی میشی، اما اینطور نیست که شما دو تا گناه کردی، یعنی نماز نخوندی واجبت انجام ندی، یکم عمل حرام انجام دادی که اون ترک نماز بوده، اینطور نیست که دقت میکنی چه ارزشم، شما یه کار نکردی اونم چی بوده؟ نماز نخواندن، یعنی واجب و ترک کردی، خب تو چوبم داره مؤاخذه دارد، نمیگم مؤاخذه نداره، اما یعنی احکام جعل لازم دارن، همینطور کیلویی نیستش که ما بگیم خب اگه اینطور شد پس اون ورشم هست، یعنی بابت عامیانه این گفته میشه، مثلا وقتی فعلی واجب باشه طرف بخواد ترک کنه میگه حرامه، چرا داری ترک میکنی؟ نه ترکش حرام نیست، انجامش واجبه. لذا اگر شما انجام ندی و ترک بکنی گناه کردی، اما نه اینکه حرام، حرام نیست. دقت بکن چه عرض بکنم، این توجه بکنیم اینا خودشون دو تا حکم تکلیفی جدا از هم اصلا و ناجعل نیاز دارن. لذا ما میگیم حفظ کتب زلال این عرض مثلتون به جایز نیست. خب البته حفظ کتب زلال، وقتی من خواستم کتاب زلال رو حفظ نکنم، DVD زلال رو حفظ نکنم، اون امکان دیگر رو حفظ نکنم، خب باید از بینش هم ببرم، باید افنایش بکنم، باید نابودش بکنم. دقت میکنید؟ چون اگر این کارو نکنم در واقع او حفظش کردم، حفظش هم درسته که رخ میده، قهرن رخ میده. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ نه، اینو باید که افنا کنم. خیلی
یه جاهایی این دو تا با هم ملازمه داره. مثلا اینجوری که یعنی اینجا اگه شما بخواید حرمت حفظ این کتب زلال رو بگی، لازمه اینه که واجب باشه از بین بردنش دیگه.
ما مخالف این نیستیم که اینجا وجوبی هم باشد، مانعی نداره. شما اگر بخواید بگید وجوب داریم، پس اونو جداگانه باید اثبات بکنیم، باید اون جعل ارقم جعل مستقل میخواد. دقیقاً من چه عرض میکنم، ما نمیتونیم به خاطر حرمت حفظ هان، به خاطر حرمت حفظ بعد از مثلا تو میگیم پس مقابلش واجب است، از این نمیتون دست بیاریم. مگر شما میگه دو تا حکم داریم هان، دو تا حکم داریم با دو تا متعلق، یکی حرمت حفظ، دیگری وجوب افناء، وجوب از بین بردن، مانعی نداره، ما که مخالف این نیستیم که. من تا عرض من این بودی دقیق باید گفته بشه، نه باید بگیم چون حرام است پس اون برش واجبه، نه، پس یا حکم آخر مانعی نداره، یا نمیخوام بگم آسمان به زمین میاد، نه اون حکم دیگری باشد، اما نمیخوام بگیم که پس این اون رویا سکه است،
مثلا این ثابت
نمیشه، با این ثابت نمیشه، دل خاص خودش میخواد، بله جعل مستقل میخواد
نداره.
چی حالا جعل مستقل میخواد، لعل ما اونم بخوایم اثبات بکنیم وجوب افناء رو، ولیکن الان از محل بحث ما خارج، ما فعلا داریم عرض نظرتون که حرمت حفظ رو میگیم و همین مقدار عرض محضرتون که کافیه. یعنی در حقیقت من به چه بیانی میخوام بگم، میخوایم بگیم خود عدم الافناء، عدم الافناء مرتبتون من مراتب الحفظ، عدم الافناء مرتبتون من مراتب الحفظ.
همیشه اینطور نیست
استاد؟ نه، حالا ما نحن فیه که اینطور هست، دقت میکنم چه عرض میکنم،
آخه افنا یکی از مصادیق یا یکی از راهکارهای عدم حفظ، بعضی وقتا عدم اعتنا میشه مثلا.
خب عرض من نرسیدید، نگفتیم مرتبتون، مرتبتون یعنی چی؟ مراتبی دارد، عدم الافناء مرتبتون من مراتب الحفظ،
مراتب طولیه، ولی
خب مگه من گفتم
که در قصیم
نه، مگه من گفتم این سر این طول هست یا تهشه؟ نه، این این وسط هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما مراحل رو در نظر بگیرید، دقت میکنید که اتفاقا در عرض هم نیستن، در طول هم دیگه هستن،
وقتا همون مرحله اول باید به
خیلی خوب نشون بده،
وقتا مثلا مثل یه خوراکی یه مثلا چیزی که همین که اعتنا نمی کنید منجر به افتا میشه، ولی فعل افتا در وسط اون صورت نمیگیره.
نه ببینید حاجا، یه وقت است که شما میگید که آقا اولا طولی بودن چه قطعیه، مراتب طولیه، دقت میکنید چه عرض میکنم، عرض هم که نیست، منتها یه وقت است شما میگید آقا من نگاه میکنم ببینم مرتبه اولای این جواب میده یا جواب نمیده، اگه جواب نداد میرم سراغ مرتبه دوم، جواب نداد مرتبه سوم، جواب نداد مرتبه چهارم، دقت میکنی چی عرض کنم؟ یه وقت هست میگه آقا این مراتب لازم نیست من یکی یکی بررسی کنم، زودی به نتیجه میرسم، یعنی از همون اول میفهمم هیچ کدوم از اون مراتب جواب نمیده، فقط باید افناش کنم، دقت میکنی چی عرض کنم؟ یه وقت هست شما میگه آقا الباطل یموت به ترک ذکره، باطل شما ولش بکن خودش فراموش به از بین میره، حالا نشد مثلا که باطل شو که تبلیغ کرد، خب پس مرتبه ایست، احسنت، دقیقا میکنی، پس در مورد بعضی موارد شما ترک ذکر میکنی، رهاش میکنی، ولش کن خودش از بین میره، دقیقا میکنی چه
ارز کنم؟ از اندامی که ترک ذکر یکی از قسیم افنا میشه، بعضی وقتا ما عملی انجام میدیم، بعضی وقتا همین عدم عمل ما میشه عدم حفظ.
افنا حاجه فعل لازم داریم، فعل متعدی داریم، افنا یعنی شما یه کاری انجام میدید، یعنی ایجابی داره، ترک خود داری که کار نیست، دقت میکنی؟ اینو تو باب عوامر لواحی آقایون گفتن دیگه، شما هم دیدید دیگه، دقت میکنی؟ چرا ترک کردن که یه کاری نیست که، ایجابی که نیست که، دقت میکنی؟ افنا فعله، شما از بین میبری، دقت میکنی چه عرض میکنم، اونجا ترک میکنی. ما نمیتونیم فعل را با عدم الفعل یکی بگیریم. میگید آه در نتیجه به یه جا منجر میشه، بله، لکن این نتیجهش یکی هستش، برای نمیشه یکی هم باشن، دو تا چیز هستن. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بستگی دارد به اون مطلب. یه وقت میگه آه ولش کن، خودش از بین میره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ هم ترک، خود اون ترک، رها کردن، نام نبر. گاهی ما دیدیم این راه ها، حالا این موارد که گفتم عرض کنم، این یکشم همینه. گاهی فقها هم فرمودن، گفتن گاهی اوقات اصلا اینی که شما میای با تأکید و اصرار یه کتابی رو تهیه کنی و از بینش میبری، بیشتر تبلیغش میشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ بیشتر افراد تهیج میشه ببینن چی بوده، چه خبر بوده، چی شده. دقت میکنی چی کتاب بیشتر شهرت پیدا میکنه. عرض نظر مبارکتون که و اون کتاب، بله بفرمایید که The Satanic Verses، آیات شیطان. عرض نظر تون که The Satanic Verses، آیات شیطانی که این چاپ شد، بله اواخر عمر مرحوم امام بود دیگه این کتاب که چاپ شد، سلمان رشدی. بعد خب فتوای امام و اون حرکتی که ایجاد شد و انگلستان اصلا یک پارچه دیگه قیام شده بود، خود انگلستان ها، نه سرزاگزه، تو خود انگلستان جمعیت های چند صد هزار نفره می آمدن توی لندن، تجمع می کردن، تظاهرات می کردن، چه کار ندیم. از مثلا مهمتون که بعد همون وقت یه مصاحبه‌ای هم با سلمان رشدی کرده بودن و بعضی مثلا چینا که اون می‌خواست خودش از تک و تان اندازه، میگه بله ما خیلی خوشحال هستیم که این فتوا داده شد و این سبب شد کتاب من خیلی پرفروش بشه. دقت می‌کنید؟ ولیکن از اون و اون روی سکش این بود که این بنده خدا تا سالها مخفیانه زندگی می‌کرد. یعنی از اتاق خودش میخواست بیاد بیرون، 4-5 نفر نیروی مسلح، من دیدم فیلماش رو که از فیلم برده کردن، 4-5 نفر نیروی مسلح دنبالش بودن اینور اونور، سالها نتونسته بود پاشو تو خیابون بذاره. مثلا چی خوشحال، خیلی ناراحت بود، مثلا حالا خواست از دکتان اندازه، میگو بله نه ما خیلی خوشحال هست. در حال این واقعیتی نمیشه انکار کرد که گاهی اوقات میشود که شما وقتی که علیه چیزی حرف میزنی، افراد حریص میشن برن رو پیدا بکنن، وقت اینجا مصلحت سنجی بشه. ما ببینیم آیا میارزه. آقای آقا میگه ولش کن، صداشو در نیار. این اصلا کل این کتابی که چاپ شده، کتابی که تولید شده 100 تا دونه است. ها این کی دیده اصلا؟ یه جمع خیلی محدودی از متخصصین میبینن و از میمیرن. حالا بعد الان شما از قضا این کتاب به دستت رسیده، میری توی همایش سخنرانی میکنی علیه این کتاب، کتابی که هیچ کس نیده، حالا تازه همه به شوق میان که کتابو تهیه بکنن. دقت میکنی کار غلطه، این کار غلطه. دقت میکنی؟ یا مراسم از بین بردن کتاب فلان، همین میگن چی بوده کتاب، این کار غلطه. دقت میکنی؟ لکن یه وقت هست نه اینطور نیست، یعنی شما ناچاری با کتاب مقابله بکنی و میارزد، ولو اینکه یه مقدار فروش کتاب هم بالا بره، اما میارزه که این بسه صد بشه و جلوش گرفته بشه و یه ترس ایجاد بکند. عرض منظرتون که حتی همون وقت این بحث عذرخواهی که مطرح شد و رهبری اون زمان که رئیس جمهور بودن در نماز جمعه فرمودن که سلمان رشدی باید از همه مسلمین عذرخواهی کنه، از پیامبر عذرخواهی کنه، از همه عذرخواهی کنه بابت این کاری که کرده، که مرحوم امام بعد فرمودن که نه عذرخواهی هم بکنه اگر زاهد دوران هم بشه مامش اعدامه. ولیکن عرض منظرتون که رهبری تو نماز جمعه اینو گفتن که مثلا حالا او عذرخواهی کنه، من باز نامه عذرخواهی سلمان رشدی دیدم، بلافاصله عذرخواهی کرد، نامه فرستاد. هر مثلا این که من از همه عذرخواهی میکنم، هر مثلا این که خدای خوشحال بودی از این فتوای عذرخواهی چی، هر مثلا این که بلافاصله نامه هم داد عذرخواهی که من از همه عذرخواهی میکنم، از مسلمین، از غیر مسلم، از شما، از دوستان، همه. هر مثلا مبارکتون که به هر حال خب بله عذرخواهی و فلان به قول خودشون اپولوجایز، هر مثلا این عذرخواهی کرد و خیلی باشه کار نداره. منظور میخوام بگم که این تون از گاهی میارزه، میارزه که شما وایسی گاهی نه. پس ما افنا رو بگیم یه فعلون ایجابیون، یه چیزی رخ میده از شما بروز میکنه، عرض محضر مبارکتون که. و اما این که ترکش اونم یه مرتبه است، ترکش بکنید، ذکری ازش نکنید، بگید الباطل و یموتو به ترک ذکره و لذا این از بین برود، و عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که این نابود بشه. بله این در روایت هم آمده، بله از مثلا مبارکتون که فریاد مثلا للحق دوله، للباطل جوله و للحق دوله، از مثلتون که این باطل یه جوله ای دارد، یه جولانی دارد، اما حق دولت دارد و پایداری دارد. یعنی باطل شروع میکنه، حقیقتی نداره، دوامی نداره، از بین میره، از مثلا مبارکتون که اما حق مثلا این باقی میماند و این هست. از نظر مهمتون که بر تقدیر این هم یکی از مواردی است که ما میتونیم بگیم که از بحث حفظ کتب زلال به خوبی میشه در اینجا ما استفاده بکنیم. بله البته استثناءات مطرح شده است که ما بگیم که یک مصلحت راجحی در بین باشد که ما این کتب زلال رو حفظ بکنیم و از بین نبریم. چرا؟ مثلا برای اینکه ما اینو ببریم تحویل بدیم به یه نفر که آدم واردی که جواب بده، مثلا دقت میکنی چه عرض میکنم، یا من عضو یه سایت مضلی باشم، برای اینکه چی؟ برای اینکه بتونم به اشکالات اونها جواب بدم، به ایرادهاشون جواب بدم، باشون بحث بکنم و یا از جدیدترین شبهات اونها آگاهی پیدا بکنم برای پاسخگویی و چیزهای از این قبیل. خدا حفظ کند استاد معظم هست آیت الله جوادی آمونی، وقتی خیلی سال قبل قصه که میگم حداقل مال 20 سال پیشه، هر ریاستم بیشتر، ایشون گله میکردن میگفتن که آوردن یه جزوه ای رو پیش من جدیدترین شبهات یک فیلسوف غربی که من اینا رو بررسی بکنم و جواب بدم. من همین مشغول بررسی اینها جواب دادن بودم که بعدم اصلا کل این شبهات تو تمام کشور پخش شده از فلان طرفا و گله میکرد. آها این جای گله نداشت، یعنی ایشون فکر میکردن که مثلا کسان این کار کردن، نه دیگه، اون کسی که شبهات رو پخش میکنه اصلا جای گله نداره، چون داره عمدن این کار میکنه، میخواد شبهات پخش بشه، گله از اون معنا نداره. در منظرتون که ایشون یعنی فکر میکردن که مثلا اون کسانی که شبهات رو بهشون دادن به دیگران هم دادن، نه اینا پخش میشه دیگه، اینا بالاخره رسانه است و اینها میاد چی مطرح میشه. فلذا این جهت هم یه نکته ای هست و که ما بگیم از این باب هست. یا اون مصلحت دیگری که عرض کردیم همین بود که مصلحت این باشد که ما گاهی اوقات میخوایم مقابله بکنیم با یه امر زال و مزلی، این سبب شهرت او میشه. اگر میبینیم که ترکش بکنیم، رهاش بکنیم، خودش به خودی خود از بین میره، اینجا ما بگیم که مصلحت اقوا و مصلحت اهم همین استش که او رو ترک بکنیم و اقدام نکنیم به نابود سازیش، ولو اینکه نابودم نشد. اصلا شما میگه آه نه نابود نمیشه، میمونه، بمونه، ولیکن در یه جمع محدودی میمونه، این گسترش پیدا نمیکنه تو جامعه. از منظرتون که لذا، اما اگه بهش مقابله کردیم بدتر این شلوغ بازی میشه و بیشتر از منظر مهمتون که تو جامعه مطرح میشه و پخش میشه. فلذا از منظرتون که گاهی مصلحتی وجود دارد که ما به خاطر اون سبب میشود که دست برداریم. خب دیگه وقت اذان شد، به همین قد اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
ارتباطش قرآن در